بیست این صدای رادیو فرداست. رئیس جمهوری آمریکا و صدر اعظم آلمان در حاشیه نشست ناتو در بروکسل با یکدیگر گفتگو کردند. علی اکبر ولایتی میگوید سفر همزمان او و نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت استراتژیک او ندارد. تعداد قربانیان حادثه رانندگی در سنندج 11 نفر اعلام شد. شب بخیر شنونده گرامی، الهی روانشاد هستم. دعوت میکنم خبرها و گزارش های این ساعت ما رو بشنوید. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا و آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان بعد از ظهر چهارشنبه در حاشیه نشست ناتو در بروکسل با یکدیگر گفتگو کردند. به گزارش رویترز پس از این دیدار دونالد ترامپ به خبرنگاران گفت ملاقاتی عالی بود و درباره هزینه‌های نظامی و مسائل تجاری صحبت کردیم. او روابطش را با صدر اعظم آلمان بسیار خوب توصیف کرد. ساعتی پیشتر دونالد ترامپ از دولت آلمان به خاطر همکاری با روسیه در پروژه خط لوله انتقال گاز از دریای بالتیک به شدت انتقاد کرده بود. خانم مرکل هم گفت در نشست با آقای ترامپ در مورد مهاجرت و تجارت گفتگو کردند و از مذاکرات بیشتر با آمریکا به عنوان متحد آلمان استقبال می کند. نشست دو روزه رهبران عضو سازمان پیمان آتلانتیک شمالی یا همان پیمان ناتو روز چهارشنبه در مقر ناتو در بروکسل پایتخت بلژیک آغاز شد. علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر جمهوری اسلامی می گوید همزمانی سفرش با سفر نخست وزیر اسرائیل به مسکو تأثیری در مأموریت استراتژیک او ندارد. آقای ولایتی قرار است در ملاقاتش با ولادیمیر پوتین پیام‌های آیت الله خامنه‌ای و حسن روحانی را به رئیس جمهوری روسیه بدهد. آقای ولایتی به محتوای این پیام‌ها و موارد مورد مذاکره با پوتین اشاره‌ای نکرده، اما گفته در صورتی که گفتگوها آنطور که انتظار می‌رود پیش برود، این سفر نقطه عطفی در روابط استراتژیک دو کشور خواهد بود. روسیه از متحدان منطقه‌ای و بین‌المللی ایران به شمار می‌رود که تاکنون از توافق هسته‌ای و حضور نیروهای سپاه پاسداران و حزب الله لبنان در سوریه حمایت کرده است. همزمان با سفر آقای ولایتی به روسیه، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل هم وارد مسکو شد و قرار است روز چهارشنبه با ولادیمیر پوتین دیدار و گفتگو کنند. آقای نتانیاهو پیش از آغاز سفرش به روسیه هدف از آن را گفتگو درباره حضور ایران در سوریه و امنیت اسرائیل عنوان کرد. و خبرگزاری ایسنا به نقل از مدیر روابط عمومی استانداری کردستان گزارش داده که در حادثه رانندگی بامداد چهارشنبه در سنندج 11 نفر کشته و 7 نفر مصدوم شدند. بر اساس این گزارش از 7 نفر مصدوم شده 4 نفر از مسافران اتوبوس و 3 نفر هم در خودروهای دیگر در محل حادثه بودند. این حادثه رانندگی در بلوار دکتر حسینی در سنندج و بر اثر برخورد یک تانکر حمل مازوت به یک اتوبوس مسافربری اتفاق افتاد. در این حادثه چند خودروی دیگر نیز بر اثر انفجار تانکر حمل مازوت آتش گرفته و خسارت دیدند. در کردستان 3 روز عزای عمومی اعلام شده است. در همین حال خبرگزاری فارس به نقل از فاطمه کاهی سخنگوی شرکت ملی پخش فراورده‌های نفتی گزارش داده که مبدا حرکت تانکر از عراق بوده. به گفته خانم کاهی این تانکر متعلق به بخش خصوصی بود و حامل مازوت به سوی بندر امام بود. هنوز علت اصلی این حادثه و تعداد دقیق مصدومان اعلام نشده است. و اما به دنبال دستگیری یک دیپلمات ایرانی در آلمان، دادستانی این کشور با صدور حکمی با اشاره به فعالیت‌های او به نام اسدالله الف یادآور شده. این فرد از قرار معلوم طراح بمبگذاری نافرجام در همایش اخیر سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بوده است. بیشتر بشنویم از شهرام میریان.
در دهم تیر ماه جاری پلیس آلمان با حکم جلبی که از سوی دستگاه قضایی بلژیک صادر شده بود دیپلمات سفارت ایران در اتریش را در رستوران میانه راه در بزرگراه شماره 3 آلمان دستگیر کرد. حال دادستانی آلمان در شهر کارلزروه در حکمی که بعد از ظهر چهارشنبه منتشر کرده این فرد را با نام اسدالله الف 46 ساله معرفی کرده و نوشته او در ماه سوم سال جاری میلادی در شهر آنتورپن به یک زوج مأموریت داد مواد منفجره‌ای در همایش بزرگ سالانه یک گروه از مخالفان جمهوری اسلامی در فرانسه کار گذارند. پیش از این در خبرها آمده بود زوج یاد شده ایرانی و دارای تابعیت دوگانه بلژیک هستند و در روز شنبه 9 تیر ماه مأموریت داشتند در گرد همایی سالانه سازمان مجاهدین خلق در حومه پاریس بمبگذاری کنند. در حکم دادستانی کل آلمان آنگاه آمده اسدالله الف فرد مظنون به جاسوسی در پایان ماه ششم سال جاری میلادی در شهر لوکزامبورگ در مجموع یک دستگاه انفجاری با 500 گرم مواد منفجره از نوع TATP به زوج یاد شده تحویل داده بود. در روزی که از پیش برنامه ریزی شده بود زوج ایرانی هنگامی که با اتومبیل در راه فرانسه بودند از سوی ماموران امنیتی بلژیک دستگیر و مواد منفجره آن دو نیز توقیف و مصادره می شود. در ادامه حکم دادستانی آلمان به سمت فرد متهم با نام اسدالله الف که روزنامه‌ها تاکنون از او به عنوان اسدالله اسدی یاد کرده‌اند اشاره کرده و نوشته این فرد به عنوان دبیر سوم سفارت اتریش از 4 سال پیش به این سو سرگرم کار بوده ولی یافته‌ها نشان از آن دارد او از قرار معلوم از کارکنان وزارت اطلاعات ایران بوده که فعالیت گروه‌های مخالف جمهوری اسلامی در داخل و خارج را زیر نظر دارد و همچنین علیه آنها پیکار می کند. بر پایه حکم دادستانی کل آلمان اسدالله الف تا انتقال به بلژیک در آلمان در بازداشت به سر خواهد برد. از طرفی در پیوند با دستگیری اسدالله الف و زوج حامل مواد منفجره فرد دیگری هم در فرانسه بازداشت شده. به دنبال دستگیری اسدالله الف در آلمان روز جمعه پیش هم سازمان اطلاعات و امنیت هلند اعلام کرد دو تن از کارکنان سفارت ایران در شهر لاهه را از این کشور اخراج کرده. در این باره اما وزارت خارجه هلند تاکنون موضعی نگرفته. خبرگزاری رویترز در این ارتباط گزارش داد یک مقام بلندپایه ایرانی که نخواسته نامش فاش شود در واکنش به دستگیری دیپلمات سفارت ایران در اتریش و اخراج دو دیپلمات دیگر ایرانی در هلند گفته این بخشی از حرکت دشمنان جمهوری اسلامی ایران در ایجاد اختلال و ضربه زدن به تلاش‌هایی در جهت نجات توافق هسته‌ای است. به دنبال دستگیری اسدالله الف در آلمان هم وزارت خارجه ایران در واکنشی این بازداشت را توطئه در سمت و سوی تخریب روابط ایران و اتحادیه اروپا توصیف کرده بود. شهرام میریان، رادیو فردا.
شما می توانید روی این فرکانس ها و طول موج های کوتاه صدای رادیو فردا را بشنوید.
از ساعت 7 صبح تا 8 و نیم شب ردیف 19 متر برابر با 15690 کیلوهرتز.
از 7 صبح تا 14 ردیف 22 متر برابر با 13860 کیلوهرتز.
از ساعت 13 تا 20 ردیف 16 متر برابر با 17830 کیلوهرتز.
از 3:30 بعد از ظهر تا 10:30 شب 25 متر برابر با 12005 کیلوهرتز.
و از 3:30 بعد از ظهر تا 11 صبح ردیف 49 متر برابر با 5860 کیلوهرتز.
همچنین در 24 ساعت شبانه روز علاوه بر ماهواره و اینترنت موج متوسط 1575 کیلوهرتز نیز صدای ما را به شما می رساند.
عزیزان، امروز 11 ماه ژوئیه است و در تقویم سازمان ملل متحد روز جهانی جمعیت است. بشنویم از آوا اسفندیاری گزارشی در همین ارتباط رو.
11 ژوئیه روز جهانی جمعیت است. روزی که از سال 1989 وارد تقویم سازمان ملل متحد شد تا جهان عواقب رشد بی‌رویه جمعیت را از یاد نبرد. این روز یادآور 11 ژوئیه 1987 است که در آن جمعیت جهان از مرز 5 میلیارد گذشت. بعد از آن در دسامبر 1990 بود که سازمان ملل نخستین بار برنامه مدونی برای تنظیم خانواده و کنترل جمعیت ارائه کرد. برآوردهای فعلی این سازمان نشان می‌دهد که هر سال حدود 83 میلیون نفر به جمعیت جهان اضافه می‌شود و اگر میزان باروری کنترل شود و حتی در برآوردی خوشبینانه میزان باروری کاهش پیدا کند، باز هم جمعیت جهان در سال 2050 به 9 میلیارد و 800 میلیون تن می‌رسد. صندوق جمعیت سازمان ملل متحد در این میان سعی دارد تا با حمایت از برنامه‌های قابل اطمینان ضد بارداری برای کنترل جمعیت کار کند و همزمان تمرکز خود را بر روی تقویت سیستم‌های بهداشت ملی و حمایت از سیاست‌های برنامه‌ریزی خانواده قرار داده است. سومین اقدام صندوق جمعیت سازمان ملل متحد، برنامه‌ریزی فنی مالی بیشتر در آن دسته از کشورهای در حال توسعه است که شمار باروری ناخواسته در آنان بیشتر است. در حال حاضر حدود 225 میلیون زن در کشورهای مختلف خواهان عدم بارداری هستند، اما بنابر گزارش صندوق جمعیت سازمان ملل در مورد این زنان از روش‌های سالم و مناسب برای برنامه‌ریزی و کنترل جمعیت استفاده نمی‌شود، زیرا امکانات بهداشتی و آگاهی لازم در این زمینه وجود ندارد. بنابر همین آمار اکثر زنانی که دچار بارداری ناخواسته می‌شوند در 69 کشور فقیر جهان زندگی می کنند. جمعیت ایران در 60 سال گذشته همواره رو به افزایش بوده و از 18 میلیون و 950 هزار نفر در سال 1335 به 79 میلیون و 960 هزار نفر در سال 1395 رسیده است. بنابر اعلام مرکز آمار، جمعیت ایران در روزهای پایانی سال 96 از مرز 81 میلیون نفر هم گذشت. این افزایش جمعیت در حالی صورت گرفته که سیاست‌های حکومتی در 60 سال گذشته سبب فراز و فرودهایی در نرخ رشد جمعیت شده است. نکته مهم در تحولات جمعیتی ایران طی یک دهه گذشته تأکید رهبر فعلی جمهوری اسلامی از جمله در آبان ماه سال 92 بر لزوم افزایش جمعیت ایران به دست کم 150 میلیون نفر است. به این ترتیب ایران اکنون در نیمه دوم دهه 90 با وجود چالش‌هایی چون بیکاری، بی‌آبی و بحران‌های اقتصادی بنابر سیاست‌های حکومتی به سوی افزایش بیش از پیش جمعیت گام برمی‌دارد.
روز جهانی جمعیت و گزارش آوا اسفندیاری را می‌شنیدید.
همگام با هر رویداد مهمی در هر کجای ایران و جهان، هفت روز هفته 24 ساعت شبانه روز با دقت و وسواس در تصویر کردن چهره واقعی آنچه رخ داده است، در ارائه خبر با استانداردهای جهانی و با نگاهی به فراسوی خبر، رادیو فردا پل ارتباطی شماست با جهان دور و نزدیک. و حالا علاوه بر رادیو، هر صبح همراه بخش تصویری رادیو فردا باشید. هر روز از ساعت 7 صبح تا 1 بعد از ظهر به وقت تهران تازه ترین خبرها را رأس هر ساعت از شبکه تصویری رادیو فردا دنبال کنید.
تریبون آزاد رادیو فردا شما را با دیگر شنوندگان رادیو فردا در ارتباط قرار میده. اگر نظری، خبری یا هر دیدگاهی دارید در مورد هر آنچه که مد نظرتونه میتونید البته که اون رو با دیگر شنوندگان در میان بگذارید. 00420221122112 و چرا که نه میتونید انتخاب کنید و روی تلگرام برامون صدای خودتون رو ضبط کنید و بفرستید. عزیزان بعد ما 15 دقیقه دیگر با سرخط خبر هست.